با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند یا میشنوند. امروز شنبه 10 نوامبر 2012 و 20 آبان 1391. امیدوارم عزیزانی که در ایران هستند متوجه باشند که وقت عوض شده، چون در ایران اول مهر ماه که به درستی هم اینجوری باید باشه در حدود 1 ماه و نیم پیش عوض شده، اینجا ولی پس همین یک شنبه گذشته عوض شد. امیدوارم که به هر حال دوچاره چیز نشده باشم که به اصطلاح از نظر وقت. امروز بیشتر وقت رو همطور که قول دادم هفته گذشته راجع به انتخابات امریکا، پیامدهاش و اوضاع جهانی و اینکه چه ارتباطی با سرنوشت کشور ما خواهد داشت و بازی میکنه، هر شبت که راجع به اون اگر اون وقت فرصت شد، البته به یعنی در فرصت باقی مانده راجع به اخبار ایران و تحلیل هایی که از ایران رسیده، مهمه، آخرین اتفاقاتی که در درون حاکمیت و در بیرون یعنی در جامعه، من علال عموم راجع به ایران از خبرهایی که از خود ایران میاد استفاده می کنم، وگرنه بقیه اخبار رو عزیزان روز و شب فرزن تلویزیون های لس آنجلسی، سایت های متعدد به حساب فارسی زبان که هست، اینا به اصطلاح صحبتشو می کنن. ولی به نظر من باید پشت این یه تحلیلی باشه و یا اخبار میدانی، یعنی به اصطلاح اونایی که از بطن جامعه واقعا میرسه باید به اصطلاح راجبش صحبت بشه، وگرنه اخبار عزیزان کاملا الان دسترسی دارن. عزیزانی که در ایران هستن که خودشون در بطن قضایا هستن، اونایی هم که در خارج هستن الان واقعا خبرها رو خیلی سریع میشه به اصطلاح چیز کرد. اخبار سوریه رو، تحولاتی که در سوریه هست که باز من غیر مستقیم به کشور ما و کل منطقه ارتباط پیدا میکنه، سرنوشت تمام این کشورها به هم وابسته است. لیبی بسیار پر اهمیتی که در اونجا، و اگر رسیدیم راجع به اروپا و اونجا که در یونان داره اتفاق میفته. بنابراین ولی ابتدا من یه مقدمه ای رو که کتبی کردم امروز در درجه اول راجع به نتایج انتخابات امریکا، برنامه دراز مدت امریکا برای کشورهای خاورمیانه صحبت خواهم کرد. چرا؟ چون بحث درباره این موضوعات در ادبیات آنچه اپوزیسیون خارج نشین گفته می شود از محرماته، هر چود که. و چرا چنینه؟ چرا در سایت ها، حالا نه تنها در تلویزیون ها و رادیوهای فارسی زبان، انتقاد از سیستم، انتقاد از امریکا جز محرماته؟ عذر میخوام، بلکه در سایت هایی که خودشون رو بخشی از جنبش میدونن، نه تنها به اصطلاح اپوزیسیون بلکه بخشی از جنبش میدونن، به طور کلی انتقاد از امریکا یه تابو، یعنی جز محرماته. عزیزان به سایت حتی نه تنها جرس بلکه کلمه و ملی مذهبی ها نگاه بکنم، من اینا رو نگاه میکنم، راجب جنایات امریکا در یمن، در بحرین، در پاکستان، در افغانستان، در افریقا، در لیبی، خیر، فقط به اصطلاح که خب باید هم انتقاد از رژیمه که فرضاً 6 میلیون مریض هموفیلی یا بیماری خونی در اثر همین تحریم ها در معرض مرگ هم. شما آیا خبرشو در اینها میبینید؟ در به اصطلاح چیزها؟ خیر، یعنی این دیگه درسته که بخش عظیمی از آنچه که تورم سواره هست و غیره و غیره در اثر ناکارایی و به اصطلاح اون چهره زشت و پلید رژیمه در این مسئله هست. ولی آیا مسئله دارو الان که اینجوری در اثر اونه یا در اثر تحریم‌های امریکاست؟ امریکا که کشورهای اروپایی هم در حقیقت نوکراشن و اونا هم به اصطلاح چیز کردن، میلیون ها الان به اصطلاح مریض در معرض مرگ هم و سرنوشت اینها چی میشه شما نمیبینید. بنابراین جزء محرماته. و چرا چنینه؟ چرا جزء محرماته؟ این یکی از بزرگترین خدماتی است که رژیم از همان ابتدای قدرت گیریش به امپریالیسم و صهیونیسم کرده. و اون چیه؟ و آن این که در عین حال ارتکاب سرکوب، شکنجه، قتل و اعدام های پیگیر و گسترده، فساد، ارتشاء، ناکارآمدی و خصلت قرون وسطایی و ارتجاعیش همه اینها رو داره، اون وقت به طور دائم و بدون وقفه شعار ضد امپریالیستی میده. سخنرانی این به اصطلاح نماز جمعه دیروز رو عزیزان نگاه کن، آدم های جانی مثل همین هایی که تو نماز جمعه صحبت میکنن یا حسین شریعت مداری. ببینید در مصاحبه اخیری که با اصغرزاده یکی از گروگانگیرها که با هم دیگه داشتن بهش میگه جنبش وال استریت مگه وجود نداشت؟ شما حسین شریعت یه شکنجیگر قاتل آدم کش ضد بشر، ببینید چه دفاعی از جنبش وال استریت میکنه. خب مردم اینایی که در جنبش وال استریت هستن اگه بفهمن یه آدم جانی مثل حسین شریعت مداری ازشون دفاع میکنه همون جلو پلاسشون جان میکنن میرن خونه. یک چنین آدم های ضد بشری اینطور به اصطلاح دائم شعار ضد امپریالیستی میدن، از جنبش وال استریت و هر اتفاقی در امریکا میفته ببینید اینجوریه، زندانانشون چند نفره، نفیگرش یه میشه زبون ما رو بند میارم که تو امریکا هستیم و داریم سیستم رو از نزدیک و با چشم اون داریم میبینیم. به محضی که ما بخواییم به اصطلاح انتقادی بکنیم میگه آه دیدی این طرفدار حسین شریعت مداریه، این طرفدار امام حسن اون یکی به اصطلاح تئوریسیانشون، و در نتیجه جزء محرمات شده. نتیجهش این اونایی که خودشون رو به اصطلاح بخشی از جنبش سبز میدونن، شما به سایتاشون نگاه کنید، اسمی از جنایاتی که امریکا در تمام این کشورها داره و جنایاتی که الان علیه کشور ما داره، همین تحریم ها یک جنگیه. چندین مقاله هست که این حتی از حمله هوایی به تأسیسات اتمی کشتار بیشتری میکنه، اون نوع تحریم ها که اون وقت میگن که ما تحریم غذایی نکردیم، تحریم دوایی نکردیم، فقط کاری که کردن بانک مرکزی رو تحریمش کرد و در نتیجه هیچ معامله‌ای نمیتونه بکنه. همین حکومت سرکوبگر هیچ معامله‌ای در نتیجه به اصطلاح امریکا توان اینو داره. دشمن تاریخی ما کیه؟ در 60 سال اخیر چه کسی با سرنوشت ملت ما بازی کرده؟ حالا راجبش صحبت میکنم که از سال 1946 به بعد که اولین جاسوسشون که جان والک وارد ایران میشه و بعدش با آیت الله کاشانی رابطه برقرار میکنه و قبل از 28 مرداد چطور گونی گونی پول میبره به خونه کاشانی در اینکه به لاتوفوتا بدن برای انداختن دکتر مصدق، تا جاسوس بعدیشون که عبارت باشه از ریچارد کاتون پشت سر اون میاد و چه نقشی در 28 مرداد داشته. ولی این آدم یعنی ریچارد کاتون بعد از 28 مرداد در ایران میمونه و با اپوزیسیون شاه رابطه برقرار میکنه، بخش به اصطلاح جناح راست نهضت آزادی، و این رابطه را ادامه میده و بعدش به نجف راه پیدا میکنه و بعدش در انتقال قدرت از شاه به خمینی چه نقشی داشته. همین ریچارد کاتون و سایرینشون مثل جورج کیل، ارشبتی رویل مارک گرشت، رابرت بیر، مأمورین عالی رتبه CIA چه نقشی داشتن در انتقال قدرت از شاه به خمینی و چطور با سرنوشت ما بازی کردن، نه تنها در 28 مرداد، در سال 1357. ولی الان ما جرأت اینو نداریم که چیز کنیم، برای اینکه آقایان حسین شریعت مداری یا احمد جنتی یا احمد خاتمی و امثالان ببینید تو نمازهای جمعه چجوری یا مصاحبه هاش در نسید رسا هیچی جرأت نمی کنه. همه شعار ضد امپریز و دائم به نابسامانی های اجتماعی امریکا. روزنامه کیهان عزیزان نگاه کنن، این آدم قاتل شکنجهگر ببینید، همین حسین شریعت مداری چطور به اصطلاح از نابسامانی های اجتماعی امریکا صحبت میکنه و اروپا و دیگر کشورها مرتب نعره میکشن و حتی از جنبش وال استریت دفاع میکنن. اونها همه خدمت زی قیمتی به امپریالیسمه. موقعی که چنین آدمای جانی از نوع القاعده و امثال هم از امریکا اینطور انتقاد میکنن، CIA واقعا بخباه و چهچه میکنه، کاملا به نفعشونه و ضربه بزرگ به جنبش وال استریت و تمام جنبش های دیگر. و بعضی از چپ های آدم اسمشون چی بذاره بعد میگن که رژیم ایران یه رژیم ضد امپریالیستیه و دفاع میکنن ازش. بهترین دلیل آن همین است که از بعضی که از بغض این رژیم کسی جرأت صحبت کردن از واقعیات امریکا، نظام جهانی سرمایه، بحران عمیق و ساختاریان و غیره رو نداره. زبون ما رو بند میارن و اپوزیسیون خارج از اون هم فراتر رفته و عملا کاتولیسی دولت امریکا عرض شبد که به چشم‌پوشی بر تمام جنایات ضد بشری آن در منطقه را پیشه کرده. عزیزان نگاه کنن به همین به اصطلاح جمهوری خواهان، چی بهشون میگن؟ عرض شبد که اتحاد جمهوری خواهان، چه پیام تبریکی برای عرض شبد که اینا لونه به اصطلاح چپهای بریده از این اتحاد جمهوری خواهان، چه پیام تبریکی فرستاده برای به اصطلاح اوباما. هر جبت که در واقع کارش به جایی رسیدی که تحریم های ضد انسانیان علیه ملت ایران رو که جان میلیون ها انسان رو در معرض خطر قرار داده است نادیده گرفته و گناه آن را فقط و فقط به گرده رژیم میندازه و به عبارت دیگر از بغض رژیم برای امپریالیسم دم تکان میدهد. بخشی از این اپوزیسیون حتی اسم سبز روی خودش میذاره و از چاپ هر مقاله‌ای که حتی اشاره‌ای به انتقاد از توطئه‌های و جنایات امریکا علیه کشورهای من منطقه داشته باشه امتناع میکنه. خود ما مقاله براشون فرستادی چاپ نمیکنن، فقط مقاله هایی رو که عرض شود که یا مجیزگویی از امریکاست و یا فقط به اصطلاح حمله به اصطلاح به چیزه عرض شود که به رژیمه که باید هم حمله به رژیم بشه و از این طریق نشان میدن که اتکای آنها نه بر نیروهای مردمی و داخل بلکه به نیروهای اجنبی و دشمنان تاریخی کشور ماست. حتی انسان شجاع و انسان واقعا مثل محمد نوریزاد آخرین قطعه‌ای که درست کرده زیر عنوان شعبان بیمخا به خامنه‌ای هشدار میده که کاری نکن که به سرنوشت قذافی و صدام حسین دچار بشی. شما در پشت این چی میبینید عزیزان؟ بهش نمیگه به سرنوشت شاه، به سرنوشت پینوشه، به سرنوشت عرصت حسنی مبارک، به سرنوشت عرصت بن علی، به سرنوشت بهش میگه صدام حسین یا قذافی. تفاوت این دوتا چیه؟ گروه اول یعنی شاه و پینوشه و بن علی و چیز توسط مردم و جنبش مردم برداشته شدن، صدام حسین و قذافی چی؟ در اثر تجاوز خارجی. بنابراین میبینیم که در ایران هم این قضیه وجود داره و حتی در انسانی مثل محمد نوریزاد دچار چنین خطایی میشه که تشبیه نمی کنه و هشداری که به خامنه ای میده مثل بیسا افتادن شاه و پینوشه و امثال هم چیز نمی کنه، بلکه مثل قذافی و چیز یعنی در واقع یعنی چه؟ یعنی اگر چیز بکنی امریکا میاد تو رو بر میداره و نه مردم. اینا خدماتیه که این رژیم به صهیونیسم و امپریز. بنابراین بحث خودم رو درباره انتخابات در امریکا، سیستم سیاسی حاکم، از سه منبع من میگیرم. به زمانی میگفتن شما هرچی که میگید دستور از پکن و مسکو میگیرید، از تیرانا و کوبا میگیرید، حالا از چیزای نقل قولهای از چیزای خودشون بیارید، از مجله شپیگل که عزیزان هنوز هم در سایت اخبار روز هست و چون مقاله واقعا جالبیه. شپیگل دیگه چیزی نیست که آدم بگی که مثلا چپ به هیچ وقت هرسوات که حتی میشود گفت یه مقدار گرایش به راست داره، ولی مقاله یک مقاله فوق العاده است به نظرم که حتی عزیزان میتونن، ولی من تقریبا همشو میخونم برای اینکه نکات بسیار پره. دوم مقاله ای که پال کریگ رابرتس نوشته، که این پال کریگ رابرتس بارها من راجبش صحبت کردم، معاون وزارت خزانه داری در زمان ریگان بوده و هنوز هم از رونالد ریگان با تمام قوا دفاع میکنه، هم از اقتصادش هم از ریگانامیک دفاع میکنه و هم از خودش و سیاستهاش. مقاله اونو برای عزیزان میخونم. ولی به عزیزان پیشنهاد میکنم اگر برن به برنامه دموکراسی ناو و خانم ایمی گودمن که دیروز با دو نفر انسان افریقایی تبار، یکی کورنل وست، پروفسور کورنل وست که قبلا در هاروارد بود و اون لارنس سامر که رئیس هاروارد شد بیرونش کرد یا خودش بیرون اومد، یا آدم نجات پرست کثیف که به اصطلاح صهیونیستی که رئیس به اصطلاح دانشگاه هاروارد شد در زمان اون، اومد به دانشگاه پرینستون ولی الان بازنشسته شده و به اصطلاح در بیرونه و در جایی در نیویورک تدریس میکنه. عرصبت که به یکی عرصبت که تریس سمایلی که اونم برنامه های ویسا تلویزیونی با اینا ایمی گودمن مشاهده کرده و نظر افریقایی تبارها رو راجع به اوبامای افریقایی تبار اینا بیان میکنن. عزیزان باید این مصاحبه رو، من نمیتونم همش رو برای عزیزان باز بکنم، ولی درد دلهای افریقایی تبارها رو از اوبامای افریقایی تبار از زبان این دو نفر، کورنل وست یه کشیش در اساس و یه انسان براستی ترقیخواه و مبارز، اخیراً کتابی نوشتن در راجع به فقر در امریکا، باید این کتاب خونده بشه. اینا رفتن سراسر امریکا و در محلاتی که فقیرنشین و به اصطلاح تحقیق میدانی کردن. بنابراین از این هر شبت که و سپس بعدش میرم دیدگاه هنری کیسینجر رو باز میکنم، یکی از سیاستگزاران اصلی 40 سال اخیر در امریکا رو باز میکنم و سپس پیش زمینه های اقتصادی سیاسی امریکا و جهان رو که در پس تمام این سیاست هاست باز میکنم. و اگر برسیم اون وقت من نامه‌ای که از ایران و تحلیلی که از ایران رسیده راجع به اخبار سوریه رو حتما، اگه هیچ کدوم از این اخبار رو بازن، ولی لااقل راجع به سوریه باید صحبت بکنم اگر رسیدم، راجع به لیبی و بعدش راجع به یونان و اینکه در یونان چی داره میگذره. بنابراین بحث خودم رو از مقاله اشپیگل آغاز میکنم که عزیزان ببینید چطور بسیاری از نیروهای سیاسی و حتی گردانندگان جرس و امثال هم کاملا دست راستی تر از روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز و یا مجله اشپیگل هستن. به همین دلیل آدم باید واقعا به چیزهای خارجی مراجعه بکنه، وگرنه به اصطلاح این تلویزیون های خودفروخته واقعا لس آنجلسی و این سایت های اینترنتی امثال هم واقعا پاسخگو نیستن. حالا جالبه که به اصطلاح این اخبار روز این مجله این مقاله اشپیگل رو چاپ کرده. این مال سه‌شنبه 16 آبان که عرصبت که هنوز هم هستش در چیز در سایت اخبار روز، میگه که آلمانی ها مایلن که انتخابات ایالات متحده را انتخابی میان نیک و بد علمداد کنن، یعنی رامنی را کاندیدای ثروتمندان و اوباما را کاندیدای مردم بدانن. من چون هفته گذشته موقعی صحبت کردم که تفاوت بین اینا هست ولی تفاوت چندان نیست و این تفاوت اهمیت چندانی نداره، از جاهای مختلف به من اعتراض شد. حالا از زبان اشپیگل به این عزیزان جواب میخوام بدم. این خطاست که فکر کنیم به اصطلاح این نماینده نمام ثروتمندان و اون نماینده مردمه. صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور باشد، در امریکا سرمایه‌داری تام و تمام حاکم است. جالبه بر اینکه اروپا سرمایه‌داری تام و تمام نیست، هنوز چیزای اجتماعی وجود داره، هنوز حتی در انگلیس سلطنت وجود داره که بقایای فئودالیه. در واقع امریکا در واقع تنها کشوری که سرمایه‌داری تام و تمام، تاریخش اینطور هست، در اینکه هیچ پیش زمینه ما قبل سرمایه‌داری نداشته، یک که به زنها اومدن و اینجا رو تسخیر کردن از دست بومی ها، بنابراین از ابتدا سرمایه‌داری آغاز شده تام و تمام و دارای این قدرت است که کشور رو از هم بپاشد. حالا میرسیم که منظورش چیه. عزیزان من صحبت کردم که نظام سرمایه‌داری طوریه که خودش مانع خودش میشه، تضادهاش طوریه که خودش رو به طرف انحلال میبره. این آقای یعقوب اکشتاین یا اکشتاین که این رو نوشته کاملا متوجه این قضیه است. ارتش امریکا مثال میزنه دیگه، اینا چیزایی که آدم براش قابل لمسه. اینجا ارتش امریکا مشغول ساختن سلاحی است که میتواند به فاصله حد اکثر یک ساعت هر نقطه از کره زمین رو هدف قرار بده و نابود بکنه. به نظر من از یک ساعت هم کمتر. اینقدر در به اصطلاح تکنولوژی نظامی اینا پیشرفت کردن. همزمان با اون اما سیمهای شبکه برق رسانی در بروکلین، کوینز و نیوجرسی به واسطه تیرک‌های چوبی در اروپا، عزیزان به من میگن دهه 60 که من اونجا بودم اینجور نبوده دیگه، سیم برق رو هوا نمیبینی، بیرون نمیبینی، تمام زیر زمینه. در امریکا اینطور نیست. حالا بگذاریم اینترنتش چقدر سرعتش پایین تره، ستلایت ها به اصطلاح این سلفون هاش، شما یه ذره که به مناطق کوهستانی بدی قطع میشه. در اروپا اینطور نیست، در ژاپن اینطور نیست، در کره اینطور نیست، کره جنوبی، در چین اینطور نیست. به دلیل تیرک های چوبی بر فراز جاده ها آویزانن. الان بیش از نزدیک به 2 هفته داره از این طوفان سندی داره میگذره. خود فرزندان من الان درگیرن اونجا، برای به حساب طور داوطلب دارن کمک میکنن به اونایی که برق ندارن، خونه هاشون ویران شده در بخش های وسیع از نیویورک. مستقیما من باشون در ارتباطم تلفنی که در نیویورک به دنبال این طوفان چی داره میگذره. هنوز برق ندارن ولی سلاحی دارن که در عرض نیم ساعت یا یک ساعت الان هر نقطه از جهان رو میتونن به نابودی بکشن. طوفان سندی آنها را خراب و پاره کرده و دسترسی میلیون ها نفر از مردم سواحل شرق امریکا را به بعد قطع کرد. هیچ کشوری نیست که به اندازه امریکا تضادها را عزیزان نگاه بکنند که این مجله اشپیگل چطور به اصلا درک کرد. هیچ کشوری نیست که به اندازه امریکا برنده جایزه نوبل داشته باشه. دقیقا همینطوره. جایزه نوبل امریکا چندین برابر کل بقیه جهانه. اینقدر جایزه نوبل میگرفتن. با این همه بیمارستان های نیویورک بایستی به خاطر استارت نزدن به موقع ژنراتورهای اضطراری برق اجبارا تخلیه میشدن. ژنراتورهاشون حساب کار نمیکنن. در حالی که پسر من دیشب به من میگفت که ساختمون گلدمن ساکس به محضی که به حساب برق قطع شده ژنراتورهاش بلافاصله شروع کردن و تمام ساختمون نورانی شده، ولی مردم ژنراتورها کار نمی کنه در بیمارستان ها. اگر کسی این وضع را متناقض بداند، هنوز به این نکته پی نبرده است که امریکا سرزمین سرمایه‌داری تام است حالا صحبت میکنیم که این به کجا سیستم رو میرسونه. برای کارکرد این سیستم بیمارستان‌های عمومی و نیز برق رسانی به خانه مردم الزامی نیستن، مسئله‌شون نیست. ثروتمندان زیرساخت‌های ویژه خودشون رو دارن، برقشون، کامیون‌های مخصوص یا اتومبیل‌های مخصوصی هستن که غذاهای مخصوص به مناطق ثروتمند می‌برن، از غذاهای مردم نمی‌خورن و سایر قضایاشون برشبت که به اصلا در مناطق گیتت، جاهایی که مردم عادی حق ورود به اونجاها رو ندارن. سرمایه‌داری تام جامعه، سرمایه‌داری تام جامعه امریکا رو پوشانده و دولت رو فلج کرده است. سرنوشت امریکا، عزیزان دقت بکنن، سرنوشت امریکا نقص کارکردی سیستم نیست، بلکه نتیجه خود سیستم است. مسئله نقصش نیست، خود سیستم اینطور عمل میکنه. اینا نقص نیست، اینا اشتباه نیست، اینا هر سبجه ناکارایی نیست، خود سیستم اینطور عمل میکنه. این شیوه هم هر سبجه اوباما نمیتواند تغییر در آن ایجاد بکنه. رامنی چیه؟ اعتباد که اوباما چیه؟ که بتونه این سیستم رو از جاش تکون بده یا تغییری به وجود بیاره. یه زمانی بوده، اونم برای حفظ رژیم، مثل رسا اعتباد که روزولت. رامنی چیزی را عوض نخواهد کرد. اروپا اشتباه میکند اگر انتخاب بین این دو را انتخابی میان نیک و بد ارزیابی میکند و گزینه راهبردی به گزینه راهبردی آنگونه که برخی مطبوعات اشاره میکنند ابدا اینطور نیست. حالا بعدش ادامه میده، زیر عنوان رئیس جمهور بدون قدرت، رامنی سرمایه گذار سوپر ثروتمند و اوباما وکیل با فرهنگ حقوق، با فرهنگ طرفدار حقوق بشر، چهره های یک سیستم سیاسی هستند که با دموکراسی آنگونه که ما میفهمیم همخوانی زیادی ندارند. انتخابات لازمه دموکراسی است، ولی امریکایی ها اصلا امکان انتخاب ندارن. اگه من این حرفو می زدم به شدت مورد حمله قرار می گرفتم که مردم راهی ندارن جز این که این دوتا رو که تعیین می کنه. حالا به عزیزان عرض می کنم که چطور مردم امریکا هنوز نمی دونن الکترال ووت یعنی چه. بد نیست من برای تغییر زائقه به قول معروف یه مشاهدات خودم رو عرض بکنم خدمتتون. من هفته ای سه روز میرم جیم، هر شبت که در این حال اشارهی بکنم راجب سالم زیستن که ورزش رو باید ادامه دار، برای که فقط راه رفتن کافی نیست، باید ورزش سنگیرم کرد. میرم اونجا، توی این شهری که من هستم تعداد زیادی از هموطنان ارمنی هستن، گاهی اوقات بحث در میگیره اونجا. از من سوال کردن که این الکترال ووت چیه، من شروع کردم به توضیح دادن. بعد یکیشون پرسید که این الکتورها، اینهایی که شما، من بهشون گفتم که مردم به رئیس جمهور یعنی به رامنی یا اوباما رای نمیدن، بلکه به 536 نفر الکتور رأی میدن که اونا در اواخر دسامبر میدن در واشنگتن، حالا در کنگره یا هر جا، اونا تعیین میکنن که رئیس جمهور کی باید باشه. بعد گفت این الکتورها، این 538 نفر، اینا کی هم؟ یه دفعه من موندم چون خود من اینو مطالعه نکرده بودم که اینا کی هم. تا رفتم بهشون گفتم من میرم اینو پیدا میکنم. روز بعدش رفتم و حالا براشون روز بعد توضیح دادم که این الکتورها در کنگره های کنگره حزب جمهوری خواه و دموکرات اونجا تعیین میشن و اینا نمایندگان قبلی در مجلس نمایندگان و یا سنا نیستن، بلکه در این کنگره ها اعضای بالای این دو حزب و یا اونهایی که شناخته شدن و یا اونهایی که طرفدار و در حقیقت وفادار به حزب هستن و بهشون اعتماد دارن توی این کنگره ها معین میشن. و هر ایالتی تعدادی داره که به قرار معلوم از دوره به اصطلاح قانون اساسی اینا، برای اینکه در قانون اساسی قرار بوده که اصلا مردم رأی ندن، بلکه باید کنگره رئیس جمهور رو تعیین بکنه. بعد به یه سازش رسیدن که خب بذارید مردم هم رأی بدن، ولی اون کسی که واقعا رئیس جمهور رو تعیین میکنه الکتورها باشن، و در نتیجه الکترال کالج یا الکترال ووت دارن. چه فرضاً در ارتباط که در فلوریدا شما 29 نفر مثلا الکتور دارید، در نیویورک 49 تا، در ارتباط که همینجا کالیفرنیا 55 تا. حالا مطابق با چی؟ چرا بعضی ها فقط 3 تا دارن، بعضی ها 55 تا دارن؟ اون خودش یه داستان جداگانه است که همه اینا نقل واقعا دموکراسیه. حالا در نتیجه حالا این دوستان هموطنان ارمنی ما گفتن که ما از چندین نفر امریکایی پرسیدیم که الکترال ووت چیه؟ هیچ کدوم نمیدونست. اکثریت مردم امریکا اصلا نمیدونن پروسه انتخابات امریکا چیه هست و داستانش چیه. روز بعد که من رفتم بهشون گفتم من میرم اینو درش میارم، براشون توضیح دادم، از چند نفر امریکایی دیگه که پرسید و یه چیز دیگه بهشون گفته بود، چه اصلا این همچه الکترال یه چیز مجازیه. گفتنشون اینطور نیست، اینا توسط کنگره حزب جمهوری خواه و دموکرات هر کدومشون به اصطلاح الکتورهای خودشون رو در کنگرهاشون انتخاب یا انتصاب میکنن و بعد مردم به اونا رأی میدن و بعدش اواخر بگذره. میخواستم عرض بکنم که اکثریت مردم در تاریکی نگه داشته شدن. فرضاً من که همیشه ادعا کردم و هنوزم ادعا میکنم که یه روستایی ایرانی آگاهی سیاسیش بالاتر از یه تحصیل کرده یه امریکاییه، چون در ایران رادیوها و تلویزیون‌های رژیم رو هیچگاه، من بعضیم گفتم که مادر بزرگم از کوچیکی و من اون موقع قلیونش رو چاق میکردم، بعد به رادیوی ایران اون موقع رضا سجادی صحبت میکرد، یه سرای رهداشای معرکه داشت واقعا در رادیو تهران صحبت میکرد، من به اخبار داشتم گوش میکردم، 7-8 سالم بود. بعد گفت قلیونت نمیاری، گفتم ایش دارم اخبار، گفت خدا کشش خلاش دروغه ده سر شکش با ترمون سرگه من درس نمید که این تمام دروغ میگه. شما یه مادر بزرگ در امریکا پیدا بکنید که به بچهش اینجوری بگه که سینه یا نمیدونم مثلا فاکس دروغ میگه، نداریم. و در نظر یا من موقعی که به دهات واقعا دور افتاده میرفتم، دهاتی ها بی بی سی و رادیو عراق رو گوش میکردم، میشستم ساعت 8 خلوت میشد همه جا دوره یه رادیو ترانزیستوری، و عزیزان میدونن که به اصطلاح در زمان شاه ترانزیستور به اصطلاح همیشه چوپونا هم حتی همراهشون بود. اخبار دار بگذاریم، اینا همه نقصه. واقعا مردم ما متوجه نیستن و خیلی ها به دلیل واقعا حس سرسپردگی جرأت بیان این چیزا رو ندادن و در نتیجه میدون رو دادن به آقای حسین شریعت مداری. ما باید میدون رو از دست این آدم کشا و شکنجه‌گرا بگیریم. ادامه میدم که به اصطلاح عرض که چرا رئیس جمهور قدرت نداره. اوباما دلیل این مدعاست. 4 سال پیش هنگامی که رئیس جمهور شد، هفته گذشته من راجبش صحبت کردم، به نظر می رسید آغاز نو برای امریکا باشد. باید عزیزان به یاد بیارن که چطور میلیون ها زن، جوان و غیره و غیره بسیج شدن. حالا عرض میکنم این دفعه هم بسیج شدن، ولی چرا؟ از ترس اساس رامنی و دستراسی های فاشیست، از ترس اونا، از بغض یزید و نه از اینکه اوباما رو واقعا نماینده خودشون میدونن. ولی این سوء تفاهمی بیش نبود. چطور امیدها رو ناامید کرد؟ اوباما بازداشتگاه گوانتانامو رو که اولین قولش بود آیا بس؟ نبست، مسئولیت قضایی متهمین جنایت جنگی دستگاه بوش رو بر نداشت. یکی از اون کارهای لجنالوده و کثیفش بود، در این که عرصبت که ویتکینی و امثال هم و اونایی که این همه جنایت و کشتار کرده بودن در افغانستان و عراق، اینا میبایست محاکمه میشدن. اولین کاری که کرد مسئولیتشون رو بر نداشت. بازارهای مالی رو تحت کنترل قانونی قرار نداد. آقای عرصبت که لارنس سمرز، یعنی همونایی رو آورد و آقای رام امانوئل اسرائیلی رو آورد رئیس دفترش کرد و تیم اقتصادیش همونا بود که در زمان جورج دبلیو بوش بود، همونایی که بسای این بحران رو به وجود آورده بود. من 4 سال قبل راجع به این قضیه صحبت کردم، امید مردم رو ناامید کرد و در انتخابات کمتر سخن درباره سیاست حفظ محیط زیست، ولی اون تنها. حالا ببینید، حتی نویسنده این جرأت نکرده که سیاست اوباما در مورد اسرائیل و فلسطین چی بوده، که کاملا دست نتانیاهو رو باز گذاشت برای اینکه به اصطلاح مسکونی ها رو گسترش بده و مطلقا نذاشت که به اصطلاح دولت فلسطینی به وجود بیاد. این چیز اشکیگر و یه جرأت میکنه راجع به این قضیه صحبت کنه؟ صحبت نکردم. من خودم اینجا اضافه کردم گسترش جنگ به پاکستان، سومالی، یمن، مالی، کشور مالی و گسترش جنگ در افغانستان، اینا رو هم صحبت نکردم. اینا دستاوردهای عرصبت اوباماست. قدرت مردم، اینجا دیگه وارد یه بحث میشه، قدرت مردم در برابر قدرت ارتش، بانک ها، صنایع هیچ است و رئیس جمهور نیز در برابر این قدرت ناتوانه. حالا میذارنش بودجه رو، الان در سر بودجه دارن صحبت میکن، میذارنش تکون بخوره از همین الان و از روز بعد انتخابات. آقای بیمر و به اصطلاح چیزا چطور به اصطلاح حمله رو شروع کردن که مطلقا ما نمیذاریم که به اصطلاح مالیات به اصطلاح ثروتمندای اونایی که بیش از 250 هزار دلار در سال میگیرن قرار بوده که به اصطلاح آخر دسامبر امسال تموم بشه و یه مقدار مالیاتشون بره بالا. اونایی که میلیاردر هستن 15% مالیات میدن، مردم معمولی 35%. مگه میذارن اشکالا؟ هر شود که شاید درست این است که اوباما بیشتر از این میخواسته ولی نتوانسته است، ولی در اصل مسئله فرقی نمی کنه. میخواهیم باور کنیم که عدم موفقیت اوباما به واسطه دستراسی های کشور پیش است، یعنی اونا نمیذارنش، و به راستی هم همینطوره. در واقع فاناتیک ها، یعنی به اصطلاح راست های افراطی امریکا که رامنی این همه به اونها تکیه می کند، همه یه چیزهایی را که مشخصه غرب بوده بعد راجع به اینا میگه به دور ریختن. اینو که میگه افول امریکاست، علم و منطق رو کنار گذاشتن این دست راسی ها و تی پارتی هم سالان، عقلانیت رو، مدارا رو و خلاصه فرهنگ و تربیت رو که غرب با این چیزها شناخته شده بود، میگه دست راسی های امریکا که قدرت زیادی دارن، همه اینا رو کنار گذاشت. آنها همجنسگراها رو، ضعیفان رو و دولت رو مورد نفرت قرار میدن. عزیزان، به صحبتهای افرادی مثل رش لیمباو، اینایی که توی امریکا هستن، به شان هنتی یا بیل اورایلی، عزیزان نگاه بکنن که اینا چطور چه فحشی به اوباما میدادن، که این یه سوسیالیسته، این یه کمونیسته، این یه مسلمونه، این یه تروریسته، اصلا شهروند امریکا نیست. فحش یکی از دلایلی که باختن همین وقاحتشون واقعا بود که بسیاری از مردم وحشت کردن که اینا اگه به قدرت برسن چه خواهد شد. و البته اقلیت ها واقعا نزدیک 50 میلیون لاتینوها، 71% به اوباما رأی دادن. افریقایی تبارها نزدیک به 93%. زنان اومدن، جوانان اومدن و رأی دادن. و به نظر من از خطر وحشتناک واقعا این دستراسی ها خودشونو میخواستن نجات بدن، ولی در اساس همین طور که اشتیگر میگه تفاوت چندانی واقعا نمی کن. آنها دست راستی و زنان را سرکوب کرده و مهاجرین را تحت تعقیب قرار میدن. ببینید در ایالت اریزونا همون فاشیستی که تمام این مثلا چیزا رو این همه زجر و شکنجه میده دوباره انتخاب شد به عنوان به اصطلاح یکی از این افسرهای شهربانی به اصطلاح در آریزونا است و پایا بشونه و اخلاق ضد سکت جنینیشان حتی در برابر تجاوز جنسی کوتاه نمی آید. کسی که کاندیدای سناتور سنای امریکا بود گفت که اگر به اصطلاح کسی مورد تجاوز جنسی قرار بگیره آبستن نمیشه، برای این سخت جنین حتی در مورد اونم سخت نباید بکنه. البته انتخاب نشد. مردم زنان امریکا از یک چنین جانورانی واقعا میترسن که رفتن به دموکرات ها رأی دادن، نه اینکه دموکرات ها واقعا ایدئالشون باشه. آنها طالبان غرب هستن، دست راستی ها. مردم از طالبان میترسن. اینکه چه کسی برنده شود برای اروپا یکسان است. اینها ولی نشانه های شکست امریکا هستن و نه علتش. این جمله رو من دوباره میخونم. اینها همه اینها رو که گفتیم نشانه های شکست امریکا هستند و نه علتش. یعنی چه؟ یعنی این دست راستی ها علت شکست امریکا و افول و به اصطلاح عرصبت که افول امریکا و امپراتوریش نیستن، بلکه افول امریکا و شکست خود سیستم هست که باعث گردش به راستش و به وجود آوردن یک چنین دستراسی های هاری شده. نکته بسیار مهمه و به نظر من کسی که این مقاله رو نمیشه درک کرده این قضیه رو. در حقیقت نه ایدئالیست های دموکرات و نه احمق های تی پارتی قدرتی در برابر مناسبات حاکم ندارن. از نظر اروپا فرقی نمی کند چه کسی برنده انتخابات باشد. برای ما سیاست خارجی امریکا مهم است و در این مورد نه اوباما جزو کبوترهاست و نه رامنی جزو بازها. هرچند که رئیس جمهور فعلی ترجیح می دهد جنگ خیش را توسط هواپیماهای بی سرنشین پیش ببرد، ولی برای قربانیان آن مگر فرقی می کند که به وسیله آدم، یعنی آدم کشها سربازای آدم کش کشته بشن یا توسط ماشین. رامنی هم به نوبه خود علارغم تمامی جار و جنجال ها در کنار اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. تمام نکته است اینا که بعضی ها فکر کردن، بعضی از این بسیاری و البته به اصطلاح ایژین امریکن که به اصطلاح اونایی که به شهروند امریکایی هستن ولی مال آسیا هستن از جمله ایرانی ها، اکثریت بزرگشون به اوباما رأی دادن و به درستی در واقع، برای که حتی آدمی مثل نوم چامسکی واقعا کسی که خودش و هاوارد زین 4 سال پیش به یاد بیاریم که چه دفاعی از اوباما کردن و چطور امیدشون ناامید شد. بعد پیشنهادش این بود که در ایالاتی که سوینگ بهش میگن که امکان بردن رامنی هم هست باید به اوباما رأی داد، ولی در ایالاتی که حتما دموکرات ها خواهند برد مثل مثلا ارسبت که کالیفرنیا و یا ایالت نیویورک که مال دموکرات هست به جیل ستاین که نماینده حزب سبز میگفت رأی بدید. در نتیجه عرض شد که میخوام عرض بکنم که چطور امید مردم رو ناامید کرده و خیلی ها فکر میکردن که مثلا اوباما عرض شد که با ایران جنگ نخواهد کرد در حالی که رامنی جنگ خواهد کرد. اینطور نیست که حالا ببینید رامنی هم به نوبه خود علی رغم تمامی جار و جنجال ها در کنار اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. چرا که به راستی امریکا دیگر در وضعیتی نیست که از عهده چنین جنگی براید که من چند بار صحبتشو کردم. امریکا نمیتونه، برای اینکه هدفش تغییر رژیمه، باید بره تهران رو بگیره. آیا واقعا توان اینو داره؟ نویسنده این مقاله میگه که توان اینو نداره. از راه‌های دیگه، از طریق لیبیایی هم نمیتونه، بلکه سوریاییزه میخواد بکنه. از اون طریقه. عرصبت که این هم اشتباه هست که جمهوری خواهان را جنگ طلب و دموکرات های صلح طلب و یا چپ بنامید. دموکرات هایی چون ترومن، جان اف کندی، لیندن جانسون بودن که جنگ هنری چین را آغاز کردن. از زمان ترومن و بعد کندی که این همه سردست برای کندی میشکستن در ایران و جمهوری خواهانی چون آیزنهاور و ریچارد نیکسون بودن که به این جنگ ها پایان دادن. نیکسون دیشب پروفسور کورنل وست میگفت که این اوباما یک دست راستی میانه است و به مراتب دست راستی تر است نیکسون و آیزنهاور. کاملا این درسته که از آیزنهاور و نیکسون جمهوری خواه دست راستی تر اوبامای دموکرات. حقیقت این است که ما دیگر امریکا رو نمی فهمیم. این از زبان اروپایی ها داره صحبت. وقتی از آلمان یا اروپا به امریکا می فرهنگی بیگانه می یابیم. سیستم سیاسی در دست سرمایه و لابیگران آن است. چک اند بالانس دیگر جواب نمی دهد که میگن در قانون اساسی امریکا اینطوره که چک اند بالانس وجود داره، یعنی اینا هم دیگر رو کنترل میکنن و معجون غریبی از بیمسئولیتی، سودجویی و شور و شوق مذهبی بر افکار عمومی حاکم است. بعدش آخرش میگه که فروپاشی امپراتوری امریکا آغاز شده است. بسیاری ها متوجه این قضیه نیستن. اونهایی که تیزبینی سیاسی دارن مثل نویسنده این متوجهن که فروپاشی و یا افول امپراتوری ها اینطور آغاز میشه. شاید علارغم تمام تلاش ها نتوانن امریکایی ها جلوی آن را بگیرن، اما مشکل اینجاست که اصلا تلاشی در این جهت هم نمی کنن. مقاله به نظر من خوندنیه. البته من دیشب که نگاه می کردم در خود مجله شپیگل چند مقاله دیگه در این زمینه هم وجود داره که فقط یکیش ترجمه شده به این شکل. من میرم روی سریع باید بگذارم میرم روی مقاله پال کریگ رابرتس راجع به همین قضیه. این همینطور که عرض کردم از این دیگه امریکایی تر نمیشه. یک کنسرواتیو یعنی محافظه کاره و معاون وزارت خزانه داری در زمان ریگان بوده. به نظر من اوباما به دو دلیل این در عرصبت که کانتر پنچ عرصبت 8 نوامبر. به نظر من اوباما به دو دلیل انتخابات رو برد. یک، اوباما ترس برانگیز نیست، کاملا درسته و اهل سازشه، در حالی که رامنی مردم را به خودی و غیر خودی تقسیم می کند و در بسیاری از امریکایی ها احساس ترس به وجود آورده. بنابراین یک دلیل که واقعا از ترس رامنی و این به اصطلاح دستراسی های حاف. دو، تفاوت رأی آنقدر کم نبود که بتوانند آراء مردم را بدزدن و یعنی خیال اینو داشتن. پال کریگ رابرتس اینو میدونه. تفاوت زیاد بوده. هر سبت که من آمارشو دارم که اوباما 332 الکترال ووت آورده در حالی که رامنی 206 دا. تفاوت بسیار بالاست. حالا اینه که چرا پاپیلر ووت زیاد تفاوت نداره من نمیخوام واردش بشم. اونم یکی از مشکلات به اصطلاح دموکراسی امریکاست که چرا مردم اولا نزدیک به 50% از مردم امریکا در انتخابات اصلا شرکت نمی کن. برای اینکه تمام آمار نشون میده که مردم میدونن فرقی نداره برن پای صندوق حساب یا نرن. همین 50% که امسال چیز کردن از ترس دست راستی ها واقعا بوده و اومدن لاتینوها، افریقایی تبارها، زنان و بخش وسیعی از جوانان واقعا باعث شد که اوباما ببره و این از ترس اونای دیگه بود. عرصبت که و سوم از ترس دستراتی های افراطی. همونطور که میدانید
من فکر نمی کنم که هیچ یک از این دو کاندیدا گزینه خوبی باشد و یا انتخاب مناسبی باشد. این جوابیه به یکی از عزیزان که من مرتب به من به اصلاح چیز میکنه، میگی که تو که میگی فرقی نمیکنه، بی خود داری میگی، فرق داره. و اتفاقا منم گفتم که فرق داره، ولی این فرق چه اهمیتی داره و چه تفاوتی میکنه. حالا از زبان پال کرگ رابرتس به این عزیزان باید جواب بدم. چرا؟ چون واشنگتن توسط گروه قدرتمند صاحب منافعی یا گروه صاحب منافع قدرتمندی کنترل می شود و نه توسط انتخابات مردم. نکته اینجاست، جواب به این عزیز اینه: آنچه که این دو حزب بر سرش می جنگند بینش های سیاسی متفاوت و یا دستور کار قانونی متفاوتی نیست، بلکه این است که کدام یک، پال کرگ رابرتس میگه کدام یک روسپی بهتری برای وال استریت باشه. من اینجوری لغت نیوردم، نوشتم خدمتگزار بهتری برای وال استریت و مجتمع نظامی امنیتی، لابی اسرائیل، شرکت های عظیم زراعی، شرکت های انرژی یعنی نفت و گاز و زغال و معادن بسیار و چوبوری تیمبر به اصطلاح، یعنی که جنگل ها رو میزنن به شرکت های به اصطلاح چیز تیمبر رؤسای جمهوری به اصطلاح چیزهای لابی های اینا، نوکر لابی های اینا، نه اینکه واقعا به اصطلاح. و شرکت های دارویی رو این حس نبرده، ولی شرکت های دارویی. بعد میگه که واقعا باید گفت به نظر من خدمتگزار اینا نیستن بلکه روسپی هم. عزیزان دقت بکنن که سازمان مجاهدین با پولهایی که معلوم نیست از کجا میاد چند ده نفر از اینا رو خریدن، از وزرای هوملند سکیوریتی دوتاشون، وزرای امریکایی، سناتورهای امریکایی، استانداران امریکایی، خانواده کندی، یکی از همین پاتریک کندی فکر میکنم بود، باش مصاحبه میکردن، رنگش تا اینجا قرمز شد، بهش گفتم پول گرفتی؟ گفته شاره 14,000 دلار. با 14,000 دلار خریدن طرف. واقعا اینا روسپی سیاسی هم، با پول میشه خریدشون. حالا بعضیشون یک کمی گرونتر هم، مثلا نیوت گینگریچ رو که مجاهدین از اینجا بردن به پاریس، لااقل 300-400,000 دلار خرجش کردن. یا مثلا به اصلا که ریچارد پرل موقعی که چند سال پیش براشون سخنرانی کرد در حدود 350,000 دلار 300,000 دلار بهش دادن. بعضیشون گرونتر هم، ولی با 14,000 دلار 20,000 دلار میشه خریدشون. روسپی های سیاسی هم. ملت ما باید بدونن که اینایی که تو کنگره هستن، وزیرن، وکیلن، تو کاخ سفیدن داستانشون چیه. اصلا که میگه که روسپی بودن خیلی مهم است. چرا که روسپی ها به خاطر سرویسی که میدهند پول دریافت میکنن. پیروزی در انتخابات، منتها ما یه نوع روسپی داریم که به دلیل فقر میره در خیابون و روسپیگری میکنه و تنش رو میفروشه در اثر فقره، و اینا کارگران فکری هستن. اینا روسپی های معنوی هستن که تمام وجود و انسانیتشون رو فروختن. فرق میکنه با اون یکی روسپی ها. اینا این روسپیگری سیاسیه، مثل بعضی از روسپی های سیاسی ایرانی خودمون که اینجوری به اصطلاح هر سبت که نامه فدایت شدن، هر سبت که به جورج دبلیو بوش، به اوباما و امثاله هم و امثاله هم. پیروزی در انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری و یا احراز پست، برای اینکه رئیس جمهور که میاد 6,000 بدنه سیاسی امریکا رو باید انتصاب بکنه، یا هر کدومشون وقت پول توشه. و اون واقعی است که شغل پرنان آبی برای شخص درست میکنه، در این حال گروه های ثروتمند و قدرتمند رو به طرف خودشون جلب میکنن، تمامش لابیست میشن. بعدش اینکه کارشون تموم شد میرن لابیست میشن و یا مشاغل پرنان آب گیر میارن. در کنگره حزب اکثریت میتواند بیش از حزب در کنگره حزب اکثریت میتواند بیش از حزب اقلیت خدمت ارائه دهد، ارزش بیشتری دارد. یکی از رؤسای جمهوری اخیر نمیگه چی؟ کلینتون رو داره میگه. یکی از رؤسای جمهور اخیر که ثروتمند نبود، خودش و خانمش 2 میلیون دلار فرزن ثروتشون بود. سال گذشته محاسبه کردن 200 میلیون دلار ثروتشون شده. کی این ثروت رو نصیبشون کرد؟ رابرت روبه در وال استریت که اووردش و کلینتون رو کلینتون کرد به ریاست جمهوری رسوند. و بعد از اتمام ریاست جمهوری صاحب 36 میلیون دلار شد. سال گذشته 200 میلیون دلار شده. یا تونی بلر با خدمت به واشنگتن بیش از کشور خودش صاحب ثروت شد. هر چقدر که جنگ برای مجتمع نظامی صنعتی بسیار پرسود است و اسرائیل خدمتگزارانش را پاداش می دهد و دشمنانش را تنبیه می کنن. بسیاری از مردم امریکا این مسائل را می فهمند و به همین دلیل رأی نمی دن. نزدیک نیمی شون اگه برای ریاست جمهوری میان 50% یا بیشتر، در میان دوره‌ای بین 18-30%، یعنی نزدیک به 70-80% از مردم امریکا واقعا شرکت نمی کنن. چرا که می دانن هر کدام از این دو که انتخاب شوند، آن که پیروز واقعی است گروه های قدرتمندن. اینو در کتابی که من ازش اسم بردم Inside America که هر شبت که آقای لویس، هر شبت که عجیبه که الان یه دفعه به اصلا اسمش یادم رفت، اصلا آمارگر معروف، اونجا تمام آمارها رو گرفته راجب زندگی مردم و میگه که چرا مردم امریکا در انتخابات شرکت نمی کنن. عزیزان به انتخابات های کشورهای دیگه نگاه بکنن. 80-90% از مردم شرکت می کنن. در امریکا نزدیک به 50% برای 4 سال، ولی میان دوره‌ای بسیار بسیار کمتر. انتخابات چیز ارزشی که چیزی نیست جز آنکه تعیین کند کدام حزب به خدمت گروه های قدرتمند در خواهد آمد. پال کریگ رابرتس مثل کف دستش سیستم رو میشناسه. جنگ علیه کشورهای دیگر در مناظره ها جایی نداشت. تخریش کشورهای چین، روسیه، ایران و به محاصره نظامی آنها مطرح نشد. دستگیری بدون حکم دادگاه شهروندان امریکایی و بازداشت نامحدود بدون وکیل، اینا هیچ کدومشون به اصطلاح چیز نشد. و هم قربانی کردن طبیعت برای منافع انحصارات نفت و گاز و چوب و معادن زغال سنگ، هیچ کدومش مطرح نشد. بنابراین من میخواستم در واقع یک ساعت اول برنامه صرف این شد که عزیزان بدونن که سیستم چجوری میگرده. رامنی و یا اوباما نقش چندانی تفاوت هست و به همین دلیل هم هست، همینطور که عرض کردم اقلیت ها، زنان، بخشی از جوان ها رفتن پای صندوق رأی و بیش از 50% در این رأی گیری شرکت کردن. فرضاً در رأی گیری 2008 57% شرکت کردن که نسبت به سالهای قبل خیلی بیشتره. من آمار دقیق امسالشو ندارم ولی اطمینان قطعی دارم که کمتر از 2008 بوده، برای اینکه بسیجی که مردم شده بودن در سال 2008 مثل قابل مقایسه با امسال نبوده. با همه اینا این یه شکست برای راست افراطی بود که اطمینان داشتن که میبرم. اینطور نشد و الان به شدت خشمگیر و ناراحتم. بنابراین من میخواستم تا اینجا به اصطلاح، ولی حالا همه اینها متاسفانه فرصت نیست، ولی من لازم میدونم نظریات کیسینجر رو من باز بکنم که عزیزان بدونن که گروه های قدرتمند که تعیین کنندن و افرادی مثل بریژینسکی، مثل کیسینجر، مثل سکوکرافت و امثال اینها، اونا چه نقشی دارن و چطور تعیین میکنن در واقع، و نه افراد مثل رامنی و یا اوباما. در پشت گروه های قدرتمندی وجود دارن که این سیاست ها رو تعیین میکنن و حتی تشخیص میدن که کدوم یک بهتر میتونه در خدمتشون باشه. و به نظر من تشخیص دادن که امسال هم، یعنی این در این دوره هم، هنوز اوباما بهتر میتونه در خدمتشون باشه. صحبتی رو که هنری کیسینجر کرده، من چند ماه قبل راجبش صحبت کردم، ولی متن کاملش رو من در آخرین شماره چشمانداز ایران پیدا کردم که در ایران چاپ میشه. و بعد متوجه شدم که این مجله واقعا به اصطلاح چیزای ارزشمندی توش هست، که این با آلفرد هاینز از گلوبال ریسرچ، در واقع هنری کیسینجر مصاحبه‌ای داشته در آپارتمان بسیار مجللش در نیویورک. ببینید عزیزان چی میگه. تو اون سیاست هایی که هم مجله اشپیگل راجبش صحبت میکنه، هم پال کریگ رابرت ازش صحبت میکنن، توسط چه کسایی مشخص میشه. میگه که امریکا به روسیه و چین ضربه میزند و ایران آخرین میخ بر این تابوت خواهد بود، که البته ایران هدف اصلی اسرائیل هم هست. ما اجازه دادیم که چین ارتش خود را قوی کند و روسیه دوران شوروی خود را بازیابی نماید، تا یک غرور کاذب به آنها دست دهد. اینا بخش زیادیش اینجا بهش میگن هات ایر، یعنی بخاراتی که از بالا و پایین یه کسی بیرون بیاد. بخش زیادیش اینطوره، هارت و پورته، ولی در پشتش به نظر من حقایق فوق العاده خطیری وجود داره. در این حال که خیلی هارت و پورت میکنه، منتها حرفاش رو آشکار بیان میکنه. مهم اینه در تمام این صحبت های به اصطلاح انتخاباتی و کمپین ها، هر کدوم از اینا و دیگرانشون اصلا جرأت نمی کنن اینجوری صحبت کنن. هنری کیسینجر الان آخرای عمرش، نزدیک 90 سالشه، رک و پوسکنده صحبت می کنه. این یعنی گذاشتن چین و روسیه که دوباره خودشون رو باز یابن، مرگی سریعتر را برای آنها خلق خواهد کرد. ما همچون تیرانداز ماهری بودیم، تک تیرانداز که جرأت کند به طور عادی تفنگ خود را بردارد و تا آنها متوجه شدن شلیک میکنه. بعد میگه که جنگ آینده بسیار جدی خواهد بود و فقط یک ابرقدرت میتواند آن را ببرد و آن ما خواهیم بود. به همین دلیل است که اتحادیه اروپا عجله دارد هر چه زودتر یک ابردولت کامل برای حفظ خود تشکیل دهد، چون می داند چه پیش خواهد آمد. اروپا مجبور خواهد بود به شکل یک دولت متحد منسجم در آید. اینا همه واقعا به نوعی خیال پردازیه. ولی من نمی خوام واردش بشم که سمیر امین مقاله بسیار جالبی در آخرین شماره یا شماره قبل عرصبت که مال ماه عرصبت سپتامبر مانتلی ریویو داره که چرا اتحادیه اروپا نمیتونه تبدیل به یه واحد منسجمی بشه. دلایل زیادی داره، حالا خواهیم دید که به اصطلاح چه برسترش. ولی به هر حال این میگه اروپا به همین دلیل که میخواد یک به اصطلاح واحد منسجم به یک دستی به وجود بیاره، به دلیل همین خطر. این آن چیزی است که من خواب آن را دیدم و این یک لحظه لذت بخش است. عزیزان شیوه تفکر اینهایی که هنری کیسینجر 40 سال واقعا تسلط کامل بر سیاست خارجی امریکا داشته، اینان که سیاست خارجی امریکا را تعیین می کنن. بعد میگه که هر کسی نفت را کنترل کند ملت ها را کنترل کرده است، هر کس غذا را کنترل کند مردم را کنترل کرده است. هنری کیسینجر از اونا بوده که حالا نه تنها میگه نفت را باید کنترل بکنی، میگه ما غذا رو باید کنترل بکنیم، یعنی مردم رو. و الان ما میبینیم که در اساس در مورد ایران همین کار رو دارن میکنن، در مورد سوریه همین کار رو میکنن و در مورد کشورهای دیگه، در مورد عراق این کار رو کردن. 1,500,000 نفر در اثر محاصره نظامی از پا در تا بالاخره از پا در آوردن. بعد ببینید این آدم چه چیزی رو پیش‌بینی میکنه. میگه اگر شما یک آدم معمولی هستید میتوانید خود را برای جنگ آماده کنید. جنگی نیست که توپ و تفنگ، جنگ اتمی رو داره میگه. به این شکل که به روستا نقل مکان کنید و یک مزرعه ایجاد نمایید، ولی که شهرها نابود خواهند شد. اما باید اسلحه خود را داشته باشید که همچون مغولان گرسنگی کشیده سیر خواهند شد با تفنگ. این دنیایی که هنری کیسینجر آینده ای که برای دنیا میخواد. همچنین حتی اگر نخبگان بهشت امر و سرپناه ویژه خود را داشته باشند توی کوها. عزیزان اگر یادشون باشه در 11 سپتامبر دیک چینی اینا رفته بودن توی کوه، اونجا غار برای خودشون درست کردن توی کوه، توی پنسیلوانیا فکر میکنم بود، که در دوران جنگ باید ما افراد عادی متوجه باشند که سرپناه هم آنها میتواند به خطر بیافته، مثل هیروشیما و ناکازاکی. بعد میگه که ما به نظامیان گفته ایم که مجبوریم 7 کشور خاورمیانه را به خاطر منابع آنها در اختیار بگیریم. که ویسلی کلارک هم راجع به این صحبت میکنه و ایران یکیشونه، سیاست کلیونه، فرق نمی کنه رامنی باشه یا اوباما باشه، سیاست اونه. رامنی هارت و پورت میکنه ولی اوباما با پنبه داره سر مردم ایران رو داره میباره با پنبه. اون شمشیر به کار میبره یا چاقو، یکی پنبه. در اختیار بگیریم و نظامیان تقریبا وظیفه خود را به طور کاملا انجام دادن در افغانستان، در عراق، در لیبی، حتی در سودان، الان در مالی، در ساحل آج، الان در سوریه، کاملا انجام دادن. حالا یا مستقیما ارتش خود امریکا و یا اونهایی که توسط نیروهای ویژه و یا بلک واتر در امارات متحده و یا در لیبی و یا در جاهای دیگه تربیتشون کردن که الان دارن در سوریه کشتار میکنن. حالا مقالهشو برای عزیزان میخونم. آخرین سکوی پرتاب ایران است که واقعا تعادل را یک طرفه خواهد کرد علیه چین و روسیه. اگه آخرین نیش رو به تابوت بزنن ایران را از پا در بیارن. چین و روسیه تا چه زمانی میتوانن منتظر باشن و امریکا را تماشا کنن که علفهای هرزه را پاک میکنند؟ علفهای هرزه لیبیه، سوریه است، ایران، عراق، افغانستانه. مردم اینا علفهای هرزن و یکی پس از دیگری امریکا داره اینا رو از پا در میاره و چین و روسیه میدونن که هدف قایی چیه. فرزن در لیبی چه کسایی رو بیرون کردن؟ 10,000 کارگر و کارمند چینی رو. الان در افریقا که دروازه الان براشون باز شده، هدفشون بیرون کردن چینی ها که اونجا اومده بودن پل میساختن، جاده میساختن و در این حال منافع اقتصادی هم چینا دارن از اونجا بیرون میکنن. روسیه رو دارن از اونجا بیرون میکنن. در عراق چی؟ همینطور. در افغانستان چی؟ همینطور. میگه تا کی میتونن اینا اون وقت تحمل بکنن؟ بنابراین تمام اینا تحریک علیه چین و روسیه. مگه ژاپن چطور در جنگ دوم جهانی اومد و پرل هاربر حمله کرد؟ تمام اسنادش اومده بیرون. فشارهای امریکا. و امریکا میدونست که بعد انقدر ژاپن رو تحریک بکنه برای اینکه مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ دوم جهانی بشن. ولی روزولت تصمیم گرفت هم حسابهای بانکی ژاپن رو به اصطلاح بلوکه بکنه، منجمد کنه و همین که تحریکش کرد و به اصطلاح از رسیدن نفت به اونجا داشت جلوگیری میکرد. ژاپن دید هیچ چاره ای نداره جز اینکه حمله بکنه و امریکا هم آمادگیشو داشت و میدونست که ژاپن حمله خواهد کرد. پرل هاربر
بنابراین تا کی میتونن تماشا بکنن که علفهای هرزه را پاک کنن؟ خرس بزرگ روسیه و داس چین از خواب غفلت بیدار خواهند شد که در حقیقت بیدار شدن و به همین دلیل هم نذاشتن که به اصلا ناتو و امریکا به سوریه حمله نظامی بکنه. رتو شدن، از خواب غفلت تازه بیدار شدن، ولی شاید دیر باشه. و این زمان است که اسرائیل مجبور است با تمامی زور و قدرت و صلاح خود بجنگد و هرچه بیشتر اعراب را بکشد. اگر همه چیز امیدوارانه پیش رود، نصف خاورمیانه از آن اسرائیل خواهد شد، یعنی یکی از اسرائیل بزرگ. بعد میگه جوانان در ایالات متحده و غرب آمادند، زیرا طوری برنامه ریزی شده اند توسط فاکس، توسط CNN، توسط تمام ویدیوها، توسط صدها فیلمی که بیرون میاد تمام جنگه، توسط اسباب بازیایی که از دوران دو سه سالگی بهشون میدن، همه رو آماده میکنن برای جنگ که همچون سربازان خوب با مهمات و موقعی که دستور یابن به خیابانها بیاین و با احمقهای چینی و روسی بجنگن و از دستورات اطاعت خواهند کرد. حالا عزیزان ببینید چه خواب و خیالهای ضد بشری این آدم داره. از این خاکسترها جامعه نو خواهیم ساخت. به قول مزاروش، اگر چنین اتفاقی بیفته فقط سوسکا زنده میموند، تا اون زمان که آقای کیسینجر دیگه زنده نیست، ولی دنیایی که میخواد اینه. فکر میکنه خودش هم زنده میمونه و یا اعوان انصارش و یا نیویورک، فقط سوسکا زنده میموند. در این میان یک ابرقدرت حکومت جهانی را برده است. این خواب و خیال تسلط کامل و بناملازه که شدنی نیست. فراموش نکنید ایالات متحده بهترین سلاح‌ها را داره. سلاح تعیین کننده است. ما پرسنلی داریم که هیچ ملتی ندارد و ما این سلاح را موقعی که لازم باشد به جهان معرفی خواهیم کرد. بعد آخرش میگه که هر کس صدای طبل جنگ را نمی‌شنود کر است. چرا هنری کیسینجر بر راست افراطی امریکا به چنین جایی کشیده کارش که بشریت رو اینطور تهدید میکنه؟ فرق نمیکنه رامنی باشه یا اوباما، چون بحران ساختاریه، در خلاف بعضی از این سرسپرده‌های مثل عباس میلانی ها و امثال هم که به اسلام میگن آره اینم یک بحران ادواریه و هم میاد به اصابتی اونایی که دعوتش میکنن، اینم یه چیز ادواری و میگذره و میره و پیکارش و نمیخوان متوجه بشن که این بحران چیه، و یا به هر حال به دلایل گوناگون نمیخوان چیز بکنن. من اینجا میخواستم یه توضیحی راجع به این قضیه بدم که واقعا این بحران یه بحران ادواریه. بعد از نزدیک به 5 سال داره میشه که همینجوری به اصطلاح در حال رکود اقتصاد باقی مونده و دائم میگن ترمیم شده و ترمیم شده، ولی این قابل ترمیم نیست. دلیلش اینه که در واقع همینطور که مجله اشپیگل میگه، اینا از سقوط و یا افول این سیستم حتی نمیخوان جلوگیری بکنن. شما ببینید در اروپا چی کار دارن میکنن. در سر یونان حالا ما فکر میکنیم که اینا فقط ایران رو دارن از پا در میارن یا عراق رو از پا در آوردن. شما ببینید در سر یونان چی دارن میارن. اونجوری دیگه تحریم نیست، ولی خون مردم یونان رو دارن میچشن و میمکن. آخرین چیزی رو که من قبل از این که به اصطلاح برم روی چیز آمار یونان رو برای عزیزان توضیح بدم که ببینید همین چیزی رو که علارغم اعتصاب عمومی مبارزه‌ای که مردم یونان کردن و همه چی رو متوقف کردن روز چهارشنبه، ولی از مجلسشون گذشت به اصطلاح اقدامات ریاضتی اخیری که به اصطلاح بانک‌های اروپا بهشون تحمیل کردن. هر شود که این از نیویورک‌تایمز 7 نوامبر 3 روز پیش. سن بازنشستگی از 65 به 67 سال میرسه. عزیزان باید بدونن که این یعنی چه. بسیار مهمه. 80,000 از کارمندان دولت اخراج میشن. قیمت بلیت وسایل نقلیه، قطار زیرزمینی و اتوبوس امسالام شدیداً بالا میره. کمک به خانواده های دارای فرزند که کمک بهشون میشد قطع میشه. اضافه مزد 10% برای اونایی که ازدواج کردن قطع میشه. حق بازنشستگی که اونایی که اخراج میشن، اینا بهشون میگن سورنس، موقعی که کسی رو بیرونش میکنن یه پولی باید بهش بدن، قطع میشه یا کاسته میشه. عذر میخوام، نه تنها مزد کارگران کاهش مییابد، بلکه حق جان زدن نخواهند داشت. اینا اقداماتی که در یونان گذشته و یه کشور رو خون واقعا 90% 95% پایینش رو دارن میرکن در اینکه به بانک‌های هلندی و اتریشی و فرانسوی و آلمانی و انگلیسی بدن. خب موقعی که اینا قدرت خریدشون این همه پایین میره، آیا واقعا اقتصادشون ترمیم پیدا میکنه؟ وضعیت در اسپانیا و پرتغال همین است و در ایتالیا همین است و عزیزانی که در فرانسه هستن به من اطلاع میدن که فقر چطور در فرانسه داره گسترش پیدا می‌کنه، در انگلیس و دامن کشورهای ثروتمند ترسلت که هلند و آلمان را هم خواهد گرفت. تنها کشورهایی که جان سالم به در بردن کشورهای اسکاندیناوی هستن که سیاست‌های اقتصادی متفاوت و هنوز کنزی دارن، یعنی چتر به اسم محافظتی هنوز برای طبقه و طبقات پایین وجود داره. من اینجا میخوام یک سلسله آمارها رو عرض بکنم و امیدم اینه که آخرین خبرهای سوریه رو برای عزیزان بخونم که ببینید چی داره میگذره. اول ببینید در چین چی داره میگذره. ضریب جنی در چین، فقط آمارها رو من از این مقاله مفصل دکتر احمد سیف که من هفته گذشته راجبش صحبت کردم در مجله مهرگان اومده. در 1980 که هنوز این به اصطلاح برنامه های جدید سرمایه داریشون شروع نشده بود که اسمشو گذاشتن سوسیالیسم با چهره چینی، هر شبت که ضریب جنی 33% بوده، هر شبت که 33% عوض میکنم، چون ما میدونیم جنی، ضریب جنی اگه 0 باشه یعنی برابری کامل، اگر 1 باشه یعنی نابرابری کامل. بنابراین 33 بوده که واقعا نابرابری خیلی پایین بوده و برابری و عدالت اجتماعی بوده در 1980 در چین. به 45% رسیده، یعنی بسیار به نابرابری بسیار رفته بالا. حالا چرا؟ سهم مزدها در چین برای اینکه تمام نعمی که درست میشه، باید ببینیم اونایی که تولید میکنن چقدر سهم میبرن، اونایی که سرمایه گذاری کردن چقدر سهم میبرن. حالا ببینید در چین 1998 53% سهم کارگرها بوده از تولید ناخالص داخلی، در 2005 به 41.4% رسیده. اینقدر افت کرده، یعنی شکاف طبقاتی. این در چینه. حالا میایم به امریکا. اندازه دارایی های پولی در 1980 یعنی در حقیقت نقدینگی در جامعه معادل تولید ناخالص داخلی بوده، در 2005 3 برابر شده، یعنی اینقدر پول چاپ شده، و پول تزریق شده، نقدینگی. از 1986 به این سو معاملات قماری یعنی به حساب کازینویی 12 برابر شدن. اینا رو من فقط همینجوری دروردم و عزیزان اگه بخوان یادداشت بکنن یا به خود مجله مراجعه بکنن. حجم بازار مشتقات از 400 تریلیون دلار در 2006 هم بالاتر رفته که 8.5 برابر تولید ناخالص داخلی جهانه. این یه حبابه. اصلا اینا در فرزن بگیم 1875 که یه بحران بوده یا 73، در سال عرصبت 1929-33 در بحرانهای بعدی 90-91 2000 نه وجود نداشت مشتقات اینجوری به چنین حبابی.
هر شبت که سهم مزد از تولید ناخالص داخلی. حالا ببینید عزیزان این شکاف چطور. هفته گذشته من از جوزف استیگلیتز نقل قول کردم، بهای نابرابری، The price of inequality، که نابرابری و شکاف طبقاتی چطور میتونه یک کشور را از پا در بیاره و چطور رسا گسترش پیدا کرد. حالا ببینید سهم مزد از تولید ناخالص داخلی در انگلیس چجوری بوده. در 1973 سهم کارگرا 65% بوده، در 2008 به 53% رسیده. ببینید سهم کارگرا چقدر پایین اومده، یعنی همون 99% پایین در واقع، یا 90% پایین. در امریکا در 1990 سهم کارگرا 63% بوده، در 2011 به 58% سقوط کرده. بعد اضافه میکنه دکتر سیف، میگه که اگر چنین نمیشد، نکته بسیار پر اهمیته. اونایی که میان تو این تلویزیون های چیز میگن که آره اینم ادواریه از بین میره، هیچ مسئله نیست. اگر چنین نمیشد، یعنی سهم کارگرا در همون حد 63% میمون در امریکا، 500 میلیارد دلار بیشتر قدرت خرید داشتن. این را از کارگرا گرفتن، خودشون سیستم رو به طرف انحلال میبرن. قدرت خریده که از بین ببری، چطور میتونی اقتصاد رو چیز بکن؟ ای پول تزریق بکن، ای بذار استاک مارکت بره بالا، بعدش چی؟ این همش حبابه. قدرت خرید در آلمان و فرانسه، بنابراین از چین شروع کردیم، بعد امریکا، بعد انگلیس، حالا آلمان و فرانسه. میان 1995 تا 2011 قدرت خرید 4% کاهش پیدا کرده و اینا کشورهای تاپ و خیلی وضعیت بهتری از امریکا و اینا دارن. یعنی در حقیقت یه جایی بین اروپای جنوبی و اروپای شمالی هست. با همه اینا قدرت خرید 4% کاهش یافته. ژاپن و استرالیا 1995 تا 2011 6% پایین اومده. حالا این یک وجه قضیه است. اون وقت ببینید سرمایه‌داری امریکا، ببینید چی کار کرده. در 10 سال گذشته 54,621 کارخانه در امریکا تعطیل شده. کارخانجات بیش از 1,000 کارگر 40% تعطیل شدن. کارخانجات 1500 تا 1044%. کارخانجات 250 تا 500 کارگر 37%. و کارگران 100 تا 250 30%. چرا؟ اینو بهش میگن race to the bottom. یعنی شما کارخانجات تو گلوبالایزیشن یعنی چه؟ که شما دروازه های کشورهای دیگر رو باز بکنید پایین ترین دست ماست. شما موقعی که عراق رو به خاک و خون اینجوری کشیدی و 50% بیکار الان وجود داره، کارگر اونجا حاضر با 10 سنت در ساعت کار بکنه. لیبی هم همینطور، در زمان صدام حسین اینطور بوده یا در زمان قذافی، اینا هر دوشون داشتن کشورهای در حقیقت کشورهای ثروتمند بودن، خاک و خون کشیده شدن برای اینکه شرکت ها برن اونجا با کارگر ارزان. حالا البته به ویتنام میبرن، به چین میبرن، به هر چهار که اندونزی، به بنگلادش و امثال ها، که به زنانی که این پیرهنا و چیزای لباس های ما رو چیز میکنن 10-15 سنت در ساعت بشون میدن، فر میبرن از امریکا بیرون. ولی بعدش چی میشه؟ قدرت خرید کارگر این امریکایی رو پایین میارن. در ارتباط متوسط مزد کارگر در امریکا ارتباط که مجموعاً 33 دلار بود، در چین 1 دلار و 36 سنت. بخش مصرفی اقتصاد امریکا. من نمیرسم بیشتر چیز بکنم، برای اینکه خبر سوریه رو باید برای عزیزان بخونم. هر چقدر که
از نیویورک تایمز هر شبه که روز گذشته هر شبه که فکر میکنم 8 نوامبر
جنگندگان شورشی سوریه که مدتها ادعای مبارزه با دیکتاتوری را میکردند به دلیل نابودجری های دیوانوار این نیویورک تایمز اینو مقایسه بکنید با جرس این مقاله را چاپ میکنه به دلیل نابودجری های دیوانوار رفتار جنایتکارانه و کشتار بیرحمانی زندانیان به طور فزاینده پشتیبانی مردم سوریه را از دست میدهند سربازای سوریه که میگیرن امون بهشون نمیدن کسایی که فکر میکنن عکسای نیویورک تایمز عزیزان نگاه کنند که یه نفر رو همینجوری که بدون اصلا دارن میکشنش دارن تیبان دست سرواز رو که گرفته بودن اون ویدیوش اومده بیرون چطور رو زمین خوابوندن اول لگدمالشون کردن رو هم انباشتشون کردن بعد به مسلسل بستن کشتنش اینا میخوان دموکراسی برای جای بشار اسد رو میخوان بگیرن تغییر فکر مردم نسبت به این جنگندگان برای این گروه های مخالف دولت که زیر عنوان ارتش آزاد سوریه عمل می کنند فقط یک مشکل روابط عمومی ساده نیست چرا که اینا نیاز به حمایت مردم دارند عزیزان این مقاله رو خبرنگار نیویورک تایمز طوری به اصطلاح اینو میپیچونه که واقعا آدم فقط با مقاش یا با گازنبر باید بکشه بیرون یه چیزایی راست احتیاج به اصطلاح چیز مردم از میان رفتن حمایت عمومی از این جنگندگان توانایی پیروزی آنان در این جنگ نابودگر را که تا حال موجب مرگ بیش از 40,000 نفر و پناهنده شدن 100,000 نفر و بیخانمان شدن بیش از 1,000,000 نفر شده است از میان میبرد مشکلات این جنگندگان تا تغییرات صورت گرفته در ترکیب اپوزیسیون از نیروهای مرکب از غیر نظامیان و سربازان فراری که قبلن بودن که بعد از سرکوب تظاهرات و مسالمت توسط دولت اسلحه برداشته و علیه دولت می جنگیدن حتی اونایی که مسالمت آمیز بودن اونا رو هم نمیگه اونایی که میخواستن بجنگن به جنگندگان جهادی افراطی تشدید بده یعنی یه ماش جانی اومدن جای اونا رو گرفتن اکنون غرور و خطاهای این نیروهای جنگنده علاقه به پشتیبانی از آنان را در میان حامیان اصلیشان از بین برده یا کاسته یکی از فعالین غیر نظامی در سراقب شهری در شمال سوریه که ویدیوی نشان می داد چگونه جنگندگان گروهی از سربازان غیر مسلح را به قتل می رسانن با تأسف اینطور می گه اینها کسانی هستن که قرار بود جامعه مدنی در سوریه توسط آنها برپا بشه احمد یکی از فعالین ضد دولتی در حلب که از ترس این جنگندگان فقط اسم اول خود را می گوید میگه که من از این جنگندگان التماس کردم ازشون که در اداره مخابرات محل اطراق نکنن گوش نکردن و دولت هم به آنجا حمله کرد و خطوط تلفنی قطع شد این از خودشونه که داره صحبت میکنه احمد در صف نانوایی یکی از جنگندگان به اول صف میره مسلسل به دست چند نفر اعتراض میکنن او شروع به تیراندازی هوایی میکنه تهدیدشون میکنه چون اول صف باید برن در جای دیگر کسی ماشین خود را میشورد میشورد اشتباهی آب به یکی از جنگندگان میخوره یه ذره خیس میشه به طرف صاحب ماشین تیراندازی میکنه اینایی که در لیبیان چی ها؟ همین ها اینایی که میخوان سوریه رو بگیرن چی ها؟ همین ها مهمترین تحول در میان مخالفین دولت این است که آنها یعنی مخالفین دولت سوریه اکنون علاوه بر حکومت جنگندگان را هم محکوم می کنند همون کسی در شهر سراقب بوده پس انسان این رو دقت بکنه. میگوید من با چشم خودم دیدم که این جنگندگان سربازان رو از کارخانه تولید شیر بیرون کردن، بعد کارخانه رو به خمپاره بستن و همه وسایل اون رو دزدیدن، در حالی که مردم به شیر احتیاج داشتن و با صاحب کارخانه هم رابطه خوبی داشتن. حالا ممکنه طرفدار چیزام بوده، دولتام بوده. اینو من تموم میکنم. یکی از جنگندگان به نام ابو احمد که خودش از جنگنده هاست در شهر معارات و نعمان، امیدوارم که من درست اینو چیز، بین حلب و دمشق که ماه گذشته توسط اسکایپی صحبت میکرد، اینو رفتن این جنگنده ها گرفتن. در حالی که بغض گلویش را گرفته بود میگفت خودم دیدم چگونه موزه شهر توسط این جنگندگان غارت شده است. حالا ببینید این موزه چیه عزیزان؟ معارات النعمان جایی است که شاعر معروف عرب ابوالعلاء معری میزیسته، شاعر قرن دهم از فلاسفه شکاک و سردگرا. عزیزان ببینن که اینا، این جانیان ضد بشر چطور موزه و کتابخونه بغداد رو نابود کردن که مغول هم از بین نبرده بود. اینا تمدن ما رو میخوان نابود بکنن. فقط مسئله تغییر رژیم نیست، هر چی که تمدنه. ابوالعلاء معری، من اسمشو عزیزان حتما باید شنیده باشن. زمانی که اروپایی در ترحقش قرون وسطا زندگی میکردن، این یک فیلسوف بزرگ و یک شاعر و به حساب خردگرا بوده. رشنالیزم رو اینا به وجود آوردن، ما هیچی نداشتیم. اینا رو میخوان از بین ببرن. مرسوا که فرزاد جان خیلی ممنون، یه دو سه دقیقه گذشته. من به این ترتیب عزیزان میدونن که به حساب به برنامه 9 شب تکرار میشه، بعدش هم به مردم تیوی، دانشجو تیوی و سایت خودم میره. من این بحثا رو ادامه میدیم تا هفته آینده. از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. امیدوارم که کمک ها برسه برای اینکه ادامه بدونه برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. شب و روز عزیزان خوش.